بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد لعنة الله على أعدائهم الكافرين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر در تقدم و تأخر هر یک از عدول و صلات تمام شک داشته باشد، وطن در داخل وقت است و اخرى خارج وقت. دقت کنین، چون هم مبتلا به و هم به تعبیری میشه گفت که معرکه آراء هست، کسی هم از راهی وارد شده، یک مقدار تأمل لازمه. اینجا هر همای میلانی رضوان الله علیه اینجوری فرموده بودن، نیست بل عرض میکنم، جایی که شک در تقدم و تأخر هر یک از عدول صلات واحده تماماً باشد، دن این شک تارتن در داخل وقت است و اخرى خارج وقت. داخل وقت نسبت به نمازی که خوانده شده است بودن اشهور به قاعده فراق تمسک کردن، اون عبارتون خونهای اصالت و صحه بعد العمل هست، جمله مرحوم سید در عروه دیگران. مرحوم های میلانی به این تمسک به قاعده فراق دیروز عرض کردیم اشکال فرمودن، دو اشکال دارد. اولا اینجا مورد ندارد، جای تمسک به قاعده فراق جایی است که شما احراز امر کرده باشید، اینجا احراز امر نشده است. آن یعنی این که آب اینجا می توانید از این قاعده استفاده کنید به این که تمام آثار یه عقلیه عادیه مع الواسطه بلا واسطه همه رو بار کنید، مثل اماره، که فقط تار شرعیه رو می شود بار کرد. با جریان این قاعده نمی شود بعدیت صلات از عدول را ثابت کرد که اصل مثبته. لذا فرموده بودند که در اینجا علل قاعده باید این شخص اون اشتغال یقینی دارد، قطع به فراغ لازم است، و قطع به فراغ او به این است که یک نماز ظهر ترن هم بخواند، تمام خوانده است. بعد به نماز عصر هم فرموده بودن هم باید قصر باشد هم جمع کند بین قصر و تمام. در داخل وقت. در رابطه با خارج وقت می‌فرمودن اگر ما دلیل خاصی نمی داشتیم حکم می‌کردیم به این که باید جمع بکند بین قصر و تمام، نسبت به صلات ظهری که خوانده است، هم نسبت به صلات عصر اگر جمع نکرده است، و هم نسبت به صلواتی که بعد از این در اون جایی که میماند که عدولم کرده از اقامه باید جمع کند بین قصر و تمام. این بیان است که تا اینجا ایشان فرمودند. به اینجا فرمایند که چون ما دلیل خاص داریم در رابطه با خارج از وقت، اگر صلاتی خارج از وقت شخص وظیفه‌اش قصر بود اما تمام خواند، تمام در موضع قصر در خارج وقت قضا ندارد. در خارج وقت روایت از روایات رو ما بیان کردن که ما تبرکن و تیمونن این دو روایت را عرض میکنیم. این روایت محمد بن مسلم است از حضرت صادق سلام الله علیه، فر رجل یشک و بعد ما ینصرف من صلاتهی قال فقال لا یعید ولا شیء علی. بعد ما ینصرف رو کنه و خروج وقت قرار دادن. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام از محمد ابن مسلم قال کل ما شککت فیه بعد ما تفرق بعد ما تفرق من صلاتی که فمز ولا تعد. نم روایت دوم که لولا این روایات و قبیل این روایات در اینجا ما حکم به جمع می کردیم، یعنی می گفتیم اگه یک نماز تمام خوانده یک قصرم قضاءً باید بخواند و عصر را جمع نکرده باز باید چی؟ جمع کند، بعد از اینم باید جمع کند. جای تمسک به قاعده فراغ نبود دیگه، جای قاعده فراغ فهمیدن دو تا اشکال دارن، لذا نمیتونه ما به قاعده فراغ تمسک کنیم. اساس اون فهمیدن علل قاعده در اینجا چون اشتغال یقینی هست فراغ یقینی میخواد و یقین به فراغ از عهده تکلیف حاصل نمیشود الا به اینکه جمع بکند بین صلاته. حالا ما روی همین جهتش بحث داریم. اینجا مرحوم سید در عروه عبارتی دارن. تا اینجا نظر مرحوم آقای میلانی واضح شد تا اینجاها که نسبت به نمازی را که خوانده است اگر تمام بوده است و نمیدانه حالا قبل از عدول بوده یا بعد العدول، خب بگیم اگه خب بعد العدول قبل العدول بود چرا تمام خواند؟ نسیانن تمام خواند. دیدم که باید جمع کند بین قصر و تمام، نسبت به صلات عصر هم باید جمع کند بین قصر و تمام، نسبت به صلوات آتیه باز جمع کند بین قصر و تمام مادامی که هست، الا اینکه اگر خارج از وقت بود و ملتفت شد که یقین دارد که عدول کرده ولی نمازی را که خوانده نسبت به ظهر یا نسبت به عصر فرق ندارد تمام بود، دیگه لازم نیست قصرش بخواند. حکم روایات خاصه که لولا این روایات اونجا هم حکم می‌کردن به لزوم اتیان به قصر. داشته باشید آقا که جمع را فرمودن. ببینید مرحوم سید در اینجا چی فرمود، عبارت مرحوم سید را می‌خوانیم. ولیکن نسبت به جمع اشکالی است که برخی از بزرگان کردن و اون اشکال اینه که اگر کسی جمع کند در مفروض بحث لازم می آید این که مخالفت قطعیه عملیه داشته باشد بعد از جمع، یعنی قطع دارد که مخالفت کرده است با حکم اولا عملا، توضیح میدیم چطور. حالا سید چی فرموده است؟ حکم سید فرماین اگر شخصی قصد اقامه کرد بعد از قصد اقامه است میداند یکی صلات تمامی هم ازش صادر شده است، عدولم بالوجدان دارد. سه تا امر وجدانی در اینجا هست که تعبد نسبت به هیچ کدومش معنا ندارد. وجدانن میداند قصد عشره کرده است اولا، دانن میداند صلات تمامی ازش صادر شده است ثانیا، وجدانن میداند که عدول کرده است از قصد اقامه ثالثا. مشکلی که در اینجا این آقا دارد این است که نمیداند اول عدول کرده بعد نماز خوانده است که این نمازش کفایت نمی کند و صحیح نیست، یا نه اول صلات تمام صادر شده است بعدن عدول کرده است که اینجا باید چی؟ ادامه بدهد. چرا این را میگه؟ اون صلات رباعی خواندم ممکن است قبل العدول بوده ولی نسیانن تمام خواندم، چون نیست عادت دارد که نماز را تمام بخونه، حالا تا آمده مسافرت فراموش کرده، طبق همون روال عادی قبلش نماز را تمام خوانده. این احتمالش که هست دیگه، اینا که به هر حال خیلی کم مسافرت میرن این وضع پیش میاد که فراموش میکنه نماز قصر تمام میخونه. اینجا مرحوم سید میفرماید قعدو الی القصر، یا برمیگردد به قصر نسبت به صلوات آتیه. بله. چرا؟ چون ایشان میفرماین عبارت سیده لان شرط فی البقاء علی تمام وقوع الصلاه تماما حال العزم علی الاقامه. این خیلی با مبنای مذکور از مرحوم آقای میلانی فرق داره ها. ایشان قصد اقامه را به عنوان مقتضی تمام میدانند، شرط این که این اقامه قصد اقامه مؤثر قرار بگیرد نسبت به صلات تمام این است که اتیان به صلات تمام واحدتا داشته باشد. ازان فهمد لأن شرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلات تماماً حال العزم علی الاقامه، این شرط احراز بشود. یک نماز تمام از زمانی که اقامه کرده است تا زمان صدور یک صلات تمام این اقامهش محفوظ باشه، این اقامه عشره داشته باشد، این اقامه امتداء استمرار داشته باشد و برسد به صلات واحده تماماً. در اینجا میتواند نماز رو باید نماز رو تمام بخواند. در اینجا ما شک داریم، این شخص شک داره. چرا؟ چون نمیداند اقامه او مستمر استمرار پیدا کرد تا زمان اتیان به صلات رباعیه، در صورتی که عدول بعد از صلات باشد اینجا استمرار پیدا کرده. این که استمرار پیدا نکرده است اگر عدول قبل از صلات باشد مشکوک است، اصالت العدم جاری می شود، اصل عدم استمرار بقای قصد اقامه تا زمان اتیان به صلات رباعیه هست. این اصالت العدم رو جاری میکنن. حالا بحث معارضه و این حرفا اینا هم بحثایی است که باید آقا دقت کنیم. از جایی است که خیلی به اصطلاح مبارزات اصولی به میدان میاد و هر کس بر اساس و مبنای خودش اینجا بحث میکنه. مرحوم آقای میلانی اینجوری نفرموده بودن. فرموده بودن که هر یک از قصد اقامه و اتیان به صلات رباعیه ولو قصد اقامه ادامه نداشته باشد. هر دو سببیت تامه دارند. ایشان فرموده بودند اگر کسی قصد اقامه عشره داشته باشد، قصدش هم از بین نرود، خود قصد اقامه را علت تامه وجوب تمام دانستند. یک. بعد فرمودند که به واسطه روایت صحیحه ابی ولات ما متعبد میشویم به علت دوم. علت اول علت تعبدی دیگه نیست، علت دوم هست که اگر کسی اقامه عشره او استمرار پیدا نکرد، خب اگر العلتو المعلولو ینتفی به انتفاع العله، خب اگر یقین دارد عدول کرده است، علت از بین رفته. اگر علت از بین رفته است، قطع به عدم معلول باید باشد، باید دیگه یقینا نماز رو نباید تمام بخواند. چرا بازم حکم شده به تمام؟ از صحیح ابی ولاد استفاده میکنیم که اتیان به صلات رباعیه پس از قصد اقامه، این یقوم و مقام نیت علت تامه‌ای که نیت اقامه بود. سبب دوم. حالا به بیان مرحوم آقای میلانی اینجا اینجوری باید گفته بشود، علت اولا که عبارت بود از نیت الاقامه، منتفیس وجدانن، چون عدول کرده، یقین دارد به عدول. اگر قطع به عدول دارد، خب علت اولا که عبارت بود از نیت الاقامه از بین رفت. اگر علت منتفی شد، المعلول ینتفی به انتفاع العله، فوجوب التمام منتفین لانتفاع العله و هیل عزم علی الاقامه عشره. علت دوم، ما دیگه بحث شرط نمی کنیم، علت دوم چی بود؟ عبارت بود از این که اقامه او مستمر بشود به اتیان صلات واحده رباعیه تماماً. این علت دوم در اصل حدوث شک داریم. چرا؟ چون علا تقدیرن علت دوم که امر تعبدیست محقق است، ولی علا تقدیرن آخر خیر. اگر عدول بعد از صلات باشد، بلی این علت دوم محقق شده است. اگر نشده باشد، نه. خب پس اگر این علت دوم مشکوک الحدوث است، جای جریان اصالت عدم این علت ثانیه هست. خب اینجا هم خود ایشان اشکال رو کرده اند، هم در اون بیان شرطیت هم این اشکال میاد که خب آیا اصل در اینجا معارض هست یا نه. لذا شیخ انصاری این اصالت امول عدول را معارض دانستن با اصالت عدم اتیان صلات رباعیه. اصالت عدم وقوع صلات تماماً حال العزم علل اقامه را معارض میدانن آیون با اصلی که در مقابل این هست که توضیح میدیم امروز. لذا اشکال به مرحوم سید کردن. با چه کرد؟ باید بگیم دوتا اصل جاریست، بالمعارضه ساقط میشود. باید بگیم نه، همون اصل در جانب عدم شرط به این تعبیر، یا اصل عدم تحقق موضوع تعبدی بنابر طریقه مرحوم های میلانی رضوان الله علیه، این اصل معارض ندارد. جور بگیم این جهت است که ما در اینجا مقداری مطلب را مبسوط‌تر از اونیش که ایشان بیان کردن عرض می‌کنیم و جا هم دارد. خوب دقت بفرمایید، عبارت مرحوم سید را مبنا قرار میدیم در اینجا. ایشان چیکار کرده است؟ در متن عروه دارن صلات سابقه ایشان اولا صحیح است، استنادن به اصالت صحه، چون شک شک بعد الفراق هست، قاعده فراق در حقیقت باشد. اولا نسبت به صلوات بعد از اون صلاتی که انجام داده است، لذا ایشان میفرماید هیچی دیگه هم لازم نیست. مرحوم سید میفرماید نسبت به صلوات بعدی، ایشان مرحوم سید میفرماید که به قصر رجوع میکند از باب استصحاب عدمی نسبت به شرط، چون اتیان صلات رباعیه را شرط وجوب تمام در مورد قصد اقامه دانستن. بله شرط. ببینین بنده چرا این تعبیران همه رو بحثا را اصلا اعاده کردم؟ چرا؟ برای خاطر اینکه فرق بین مبنای مرحوم سید و مبنای مرحوم های میلانی و دیگران روشن بشود که ایشان به عنوان مقتضی و شرط میداند، یعنی مقتضی قصد الاقامه و اتیان به صلات رباعیه شرط اون مقتضی است. طبق بیان مرحوم های میلانی نه، هر یک از این دو علت تامه، یه نهایت علت تامه اولیه همون قصد الاقامه است، آره به دلیل خاص اتیان به صلات رباعیه را تنزیل فرموده است منزله علت تامه، اگر نه قصد اقامش از بین رفت ولی یک صلات رباعی خوانده بود بعد عدول کرد، اینم به منزله همون اقامه عشره است که باقی مانده باشد، اینم به منزله اوست. جوری فرمودن بحث شرط و مشروط نیست. ناید ما میاییم اینجا الان که آیا هر یک از و بعد ایشان میفرمایند علت اولا معدوم است بالوجدان، چرا؟ چون وقت یقین دارد عدول کرده دیگه نیت اقامه نیست. علت ثانیه مشکوک الحدوث است. مرحوم سید میفرماید خیر، مقتضی یقینا موجود است که عبارت باشد از اقامه عشره. ما شک در وجود شرط و حدوث شرط داریم که شرطش این است که اتیان به صلات رباعیه قبل العدول باشد. این شرط آیا تحقق پیدا کرده یا نه ما شک داریم، استصحاب عدم جاری میکنیم. خب تی که در اینجا هست که این در فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله نبوده است، آقا دقت کنیم، یکی از ایراداتی که به مرحوم سید گرفتن بعض از اکابر و محققین، میفهمن آقا جمع بین قاعده فراق، خب این اشکال بر مرحوم آقای میلانی وارد نیست چون ایشان به قاعده فراق تمسک نکردن، اساسا هم نفرمودن که اون صلات کفایت میکنه، فرمودن باید احتیاط کنه جمع کنند. این رو ما حالا میرسیم به این نقطه، ولی بر مرحوم سید و هر کسی که میگوید نسبت به صلاتی که انجام داده است دیگه اگه تمام بود قصر لازم نیست، این اشکال وارد است، چون برای این که بگن اون صلاتی که انجام داده شده کفایت بکند نوعا مشهور به چی تمسک کردن؟ به قاعده فراق. نسبت به صلوات و آتیه میفرماید چه عصر چه نمازهای بعد از این وقت همه را باید قصر بخواند به دلیل استصحاب عدم تحقق شرط. اما شما نمیتوانید جمع کنید بین قاعده فراق از یک طرف و استصحاب عدم از طرف دیگر، نمیشد بین این دوتا در مانع حنفی جمع کرد. جهتش این است که ما این اجمالی داریم، اینو دقت کنید، این اشکال به بیان آخری به مرحوم آقا میشود وارد کرد، دقت داشتون چی عرض میکنم، علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا نمازها باطل است. چرا؟ اگر اول عدول کرده باشد صلات، یعنی بعد از آنی که صلات رباعیه ای را به مقتضای اصالت الفراق گفت درسته، درست، بعد نماز اصلش اشکار می کند قصر می خواند دیگه، این طوره. اینجا علم اجمالی داریم که این که یکی از این دوتا نمازها باطله. چرا؟ چون اگر اول عدول بود بعد اتیان به صلات رباعیه در داخل وقت، صلات رباعیه کفایت نمی کند، بل عدول کرد شرط محقق نشد به بیان ایشان، علت محقق نشده است به بیان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، نه علت اولا است نه علت ثانیه، پس صلات رباعیه باید بگیم چی؟ باطله. اگر عدول بعد از صلات رباعیه باشد، واقع امر اینه دیگه، علم اجمالی داریم اینه، خب یا عدول قبل از رباعی است یا بعد از اون دیگه، حالت سوم که نیست. اگر عدول قبل از صلات رباعی باشد، این صلات رباعی که برای ظهر خوانده است باطله، باید صلات ظهر را قصرن بخواند وقت، در عهده او بل القاعده در خارج وقت قضا او قصرن، حالا دلیل خاص بیاد کار نداریم، ماز اصلش که درست. و اگر برعکس شد، صلات رباعیه او قبل از عدول بود و عدول بعد از صلات رباعیه، صلات ظهر او درست است، صلات عصرش باطله، چرا قصر بخواند؟ در واقع پس یکی از این دوتا صلوات که صلات رباعیه ظهر باشد یا صلات قصر عصر باشد، یکی از این دوتا قطعا باطله، چون ما علم اجمالی داریم که یا قبل بوده یا بعد. اگر عدول قبل باشد صلات رباعیه ظهر باطل، اگر عدول بعد از صلات رباعیه باشد صلات قصر عصر باطل. جمع که سید رضوان الله علیه بین قاعده فراق و استصحاب عدم شرط کرده است مستلزم این چنین اشکالیه. حالا میایم روی بیان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایشان ما میگیم به قاعده فراق تمسک نکرده است، جمع فرموده است، درست، جمع فرموده است بین صلات قصر و تمام، فراغ اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، ولی ما قد داریم یکیش درست نیستا، ناید برای اینکه فراغ یقینی حاصل بشد این کار میکنیم، به این اشکال وارد نیست چون به قاعده فراغ ما تمسک نکردیم، میگیم اون درسته. این که در اصل هم فرمودن جمع بکند بین قصر و تمام در داخل وقت، در خارج وقت نیل خاص چون آمده است نسبت به صلات معتیه حرفی نیست، ولی نسبت به صلواتی که بعداً میخواد بیارد باید چی؟ قصر بخواند. نسبت به صلوات بعد که باید قصر بخواند یا باید جمع کند، ایشان فرمودن جمع باید بکند. با بیان ایشان این اشکال وارد نخواهد بود تا اینجا. اینجا این اشکالی که بر مرحوم سید وارد شده است بر مبنای مرحوم آقای میلانی وارد نیست. تا اینجا رو داشته باشیم، ولی حرف هنوز تمام نشده است. خب، بلکه بالاتر می شود ادعا کرد ما نسبت به صلات عصر علم تفصیلی به بطلان داریم. تا الان می گفتیم اشکال اولین بود که علم اجمالی داریم که احد صلاتین باطل است، یا صلات رباعیه ظهر که خوانده است، یا صلات قصری که نسبت به عصر خوانده است. اشکال دوم اینه که ما ترقی می کنیم اصلا صلات عصر بالقطع والیقین باطل است. الا ای تقدیرین چطور؟ به خاطر این که اگر دو واجب مترتب باشد، چون واضح است که صلات عصر مترتب است بر صلات ظهر، اول باید ظهر خوانده بشود بعد نماز عصر بخواند. در واجبین مترتبین مثل ما نحنفی که مثل صلات ظهر و عصر هست، این آقا وقتی نماز عصر را خواند یقین داره صلات عصرش باطله. چرا؟ خاطر این که یا این است که در واقع عدول قبل از صلات رباعیه بوده. اگر عدول قبل از صلات رباعیه بوده است، اینجا میباید نماز ظهرش چجوری بخواند؟ اصلا بخوانه، این که نخوانده، صلات رباعیه رو تمام خوانده. ما رو علی القاعده داریم میگیم. پس صلات عصر باطل است. چرا؟ چون واجب اول که مترتبون علیه هست از او صادر نشده، صلات ظهر نیاورده. صلات ظهر صحیح صلات ظهر قصر بوده است، این احتیال نکرده است، پس صلات عصرش از این جهت باطله. یا این که نه، عدول بعد از صلات رباعیه بوده است، عصر را که قصر خوانده است باطل است به لحاظ این که وظیفه او تمام بوده است و این قصر خوانده. پس علم تفصیلی دارد به بطلان صلات عصر، نه در منشأ بطلانش علم اجمالی دارد که یا به خاطر این است که مترتبون علیهش اتیان نشده است در فرض اول، یا به خاطر این است که وظیفه او تمام بوده و این آقا قصر خوانده است. پس کلام مرحوم سید اولا ملازم است با علم اجمالی، منافات دارد با علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین بیان اول، و ثانیا ما در چنین فرضی علم تفصیلی به بطلان صلات عصر داریم، تفصیلی به بطلان صلات عصر داریم به همین نحوی که عرض کردم. چون یا این صلات عصری است که قبل از او صلات ظهر اتیان نشده است، که اگر در واقع عدول قبل از صلات رباعیه باشد، صلات رباعیه که خوانده است لغوه، باطل دیگه، باید صلات قصر باشد ظهرش و این صلات ظهر قصری نخوانده است. پس صلات عصری که صلات ظهر خوانده نشده است، چنین صلات عصری باطله، باید اول نماز ظهر بخونه بعد عصر، این از این جهت باطله. ثانیاً اگر فرض دوم باشد وظیفه او تمام بوده است که این آقا قصر خوانده است. کلام مرحوم سید که فرمودن ما به حکم قاعده فراق میگیم نماز ظهری را که خوانده است درست، به لحاظ این که استصحاب عدم تحقق شرط جاری میکنیم و میگیم شرط وجوب تمام را نسبت به صلوات بعدی ندارد، پس نمازهای بعد را قصر بخواند، جمع بین قاعده فراق و استصحاب جمع بین متنافیه این است در اینجا. لذا اگر به قاعده فراق تمسک میکنید شمای سید، باید بعد از اینکه نماز ظهر رو گفتین تمام درست است، بقیه نمازها را هم، یعنی به حکم در حقیقت قاعده فراق را اگه در ردیف امارات قرار دادیم، باید تمام آثار رو بار کنیم. یکی از آثار این که به اصطلاح این صلات ظهر تماما صحیح هست به حکم قاعده فراق این است که باید نمازهای بعد را چیکار کنه؟ آقا تمام بخواند، اون باید بخواند دیگه، اگر جزء امارات بدانیم یا قریب به امارات بدانیم. اگر نه، شما میدان را برای استصحاب جاری میدانید، باید دیگه نماز ظهری هم که خوانده است کفایت نمی کند، باید اعاده کند قصرن. پس کردن در بحث اصول که در ما نحن فی مربوط می شود، این جهت است که در اینجا یا استصحاب عدمی نسبت به شرط یا نسبت به جزء موضوع جاری هست یا نه، و این اصل در واقع اصل مثبت خواهد بود یا نه، یا اینکه معارض دارد یا خیر. تا اینجا فقط این رو داشته باشید که فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه به این اشکال ملافات داشتن این جمع بین قاعده فراق و استصحاب با علم اجمالی به بطلان احدى صلاتین یا علم تفصیلی به بطلان صلات عصر قطعاً با این سازش ندارد. حالا چه باید بکنیم و چه باید گفت انشاءالله ادامهش فردا صلی الله علی محمد و به نتیجه نهایی برسیم. جو این بحثا رو حتما، یعنی چون سلسله وار هست